واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 10 جولای 2018 میلادی را پیشکش میکنم. گزارش مستقیم از آغاز دور مقدماتی نشست ناتو در بروکسل در مورد افغانستان و آغاز نشست علمای دینی افغانستان و 37 کشور جهان اسلام در جده در رابطه با صدور فتوا و حرام دانستن حملات تروریستی از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. و حال هم توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
با تقدیم سلام. به دنبال افزایش اعتراض هواداران حزب جنبش اسلامی افغانستان به خاطر دستگیری نظام الدین قیصاری، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیشب در ترکیه با جنرال دوستم ملاقات کرد. بر بنیاد اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای دانش نشر شده، دو جانب روی حل مسائل مختلف از طریق گفتگوهای مستقیم و سازنده تاکید کردند. در این حال، عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش اسلامی گفت کنزجار مردم در پیوند به دستگیری نظام الدین قیصاری در مقایسه با روزهای گذشته بیشتر شده و به گفته او محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دلیل عدم داشتن توانایی اداره کشور باید از سمتش کنار برود. رئیس دفتر جنرال دوستم همچنین خواستار به محاکمه کشانیدن آن نظامیان افغان شد که به گفته او محافظین نظام الدین قیصاری را کشتند. این در حال است که راهپیمایی های هواداران حزب جنبش اسلامی وارد 8th روز خود شد و امروز هواداران این حزب در ولایت بامیان نیز مظاهره کردند. نشست صلح افغانستان با اشتراک 120 عالم دینی از 33 کشور مسلمان جهان امروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. محمد اکرم اخپلواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که از پاکستان نیز 15 عالم دینی برای اشتراک در این نشست دعوت شده بود، اما تنها رئیس شورای اسلامی این کشور در این نشست شرکت کرده است. دلیل عدم حضور علمای پاکستانی در این نشست تا کنون واضح نشده است. حکومت افغانستان توقع دارد که اشتراک کنندگان این نشست به طالبان برای آغاز مذاکرات صلح و تحکیم آتش بس درخواست بدهند. اما گروه طالبان امروز با نشر اعلامیه در مورد نشست جده گفت که مردم افغانستان از مقامات و علمای دینی عربستان سعودی این توقع را ندارند که به گفته این گروه آنان در بین اسلام و کفر طرف متجاوزین آمریکایی را بگیرند. در اثر یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، 10 تن به شمول 2 کارمند امنیت ملی کشته شد. مقام های ولایت ننگرهار گفتند که 8 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. در این حمله که صبح امروز انجام شد، 4 نفر دیگر به شمول 1 کارمند امنیت ملی زخم برداشته است. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه بر عهده نگرفته است. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران اذعان کرد که تعزیرات اقتصادی آمریکا اقتصاد ایران را ضربه خواهد زد. جزئیات بیشتر را در این مورد نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌کند.
آقای جهانگیری امروز گفت واشنگتن در پی توقف دادن صادرات فولاد، مس و تولیدات نفتی و کیمیاوی ایران است. معاون رئیس جمهور ایران همچنان افزود آمریکا می‌خواهد فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد آن کشور را به صفر برساند. با گفته این مقام ارشد حکومت ایران، تصور این که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران هیچ پیامدی ندارد یک اشتباه خواهد بود. معاون رئیس جمهور ایران گفت این کشور تا حد توان نفت خود را به فروش خواهد رساند و از نظام بانکداری خود حفاظت خواهد کرد. اسحاق جهانگیری علاوه کرد که ایالات متحده می خواهد با استفاده از فشارهای اقتصادی بر ایران اعتراضات ایرانی ها را علیه حکومتشان تحریک کند.
به دنبال کاهش روزافزون تولید نفت خام توسط کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت خام امروز در بازارهای جهانی بیش از 1 دلار در هر بیلر افزایش یافت. این در حال است که اعتصاب کارگران در نروژ منجر به مسدود شدن یک میدان تولید نفت خام در این کشور شده و تولید نفت در لیبیا نیز در ماه‌های اخیر به نصف کاهش یافته است. کاهش تولید نفت ونزوئلا در نتیجه عدم سرمایه گذاری و پایین آمدن صادرات نفت ایران در پی وضع مجدد تعزیرات اقتصادی ایالات متحده عوامل دیگر کاهش میزان تولید نفت در بازارهای جهانی می باشد. شورشان حوثی در یمن میگویند که یک میزایل را بر شهر جازان عربستان سعودی پرتاب کردند. تلویزیون وابسته به شورشان حوثی گزارش داد که این میزایل از نوع بدره یک بود. در این حال رسانه دولتی عربستان سعودی گفته است که نیروهای دافع هوایی این کشور یک میزایل پرتاب شده از سوی حوثی ها را در شهر جازان سرنگون کرده است. تا کنون در مورد خسارات ناشی از پرتاب این میزایل معلومات در دست نمی باشد. عربستان سعودی یک ائتلاف نظامی را علیه شورشان حوثی در یمن رهبری می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که چین در پی مداخله در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ می باشد. چین از متحدین نزدیک کره شمالی بوده و آقای ترامپ افزود که ممکن چین در واکنش به وضع تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده بر کالاهای چینی در روند مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ بر کره شمالی فشار منفی وارد کند. رئیس جمهور ترامپ اما گفت که او مطمئن است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روی تعهداتی که ماه گذشته میلادی هنگام ملاقات با دونالد ترامپ داده بود پایبند باقی خواهد ماند. در آن ملاقات ترامپ و کیم روی خل صلاح کامل شبه جزیره کره به توافق رسیده بودند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین یک بسته اقتصادی شامل 20 میلیارد دلار قرضه و حدود 106 میلیون دلار کمک مالی را به کشورهای شرق میانه پیشنهاد کرد. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور چین امروز در یک نشست نمایندگان ارشد 21 کشور عربی در بیجینگ گفت که توسعه کلید حل بسیاری مشکلات اقتصادی در شرق میانه است. شی جین پینگ افزود که چین برای توسعه اقتصادی فلسطین حدود 15 میلیون دلار کمک خواهد کرد و افزون بر این 91 میلیون دلار دیگر را به اردن، لبنان، سوریه و یمن کمک می کند. چین اخیراً تعامل خود را با کشورهای عربی در شرق میانه افزایش داده چون این کشورها نقش مهمی را در یک طرح سیاست خارجی چین موسوم به یک کمربند یک راه بازی می کنند. رئیس جمهور چین همچنان گفت که طرفهای مربوط باید در پیوند به منازعه فلسطین و اسرائیل به اجماع بین المللی در این قضیه احترام بگذارند و همچنان خواستار رسیدگی عادلانه به این منازعه شد.
و رئیس شورای اتحادیه اروپایی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواست که به سرزنش متحدین واشنگتن در ناتو پایان دهد. آقای ترامپ پیش از آن که برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو رهسپار بروکسل پایتخت بلژیم شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی عضو ناتو انتقاد کرد که بودجه کافی برای مقاصد دفاعی خود اختصاص نمی‌دهند. اما دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی با انتقاد تند از اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفت که امریکا باید قدر متحدین خود را بداند، چون به گفته این مقام اروپایی ایالات متحده سرانجام متحدین زیاد در جهان ندارد. قرار است فردا چهارشنبه اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل آغاز شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به گزارش های ای بخش. قرار است که رهبران ناتو به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بروکسل دور هم جمع شوند تا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی از جمله افغانستان صحبت کنند. خبرنگار ما سمسام سیرت که برای تهیه گزارش از این رویداد به منطقه رفته همین لحظه از طریق تلفن با ما در تماس است. خانم سیرت، سلام بر شما. میخواییم در مورد دور مقدماتی نشست بروکسل و آجنده ازی به شنونده های ما بگوین.
سلام به شما و شنونده های گرامی. امروز به خاطر مسائلی که قرار است در نشست دو روزه سران ناتو بحث شود، سرمنشی ناتو یک کنفرانس خبری داشتند. اونا گفتند که در این نشست روی افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو بحث میشه، همچنان بررسی میشه کمک های ناتو بعد از سال 2020 به نیروهای نظامی افغان. اونا همچنان از پروسه صلح افغانستان حمایت کردند. مهمترین بحثی که سرمنشی ناتو برای صحبت کردن در مورد افغانستانی بود که قرار است اونا 3000 مربی جدید برای نظامیان افغان به این کشور بفرستن و همچنان گفتن که ما امیدوار هستیم که کمک های مالی سازمان هم بعد از سال 2020 در افغانستان افزایش پیدا بکنه و اونا تاکید کردند که طالبان هم باید به پروسه صلح بپیوندن و از راه مسالمت‌آمیز کوشش بکنن که صلح تامین شود، چون از طریق جنگ نمیتونن به پیروزی برسن.
بله خانم سیرت، شما چه فکر میکنین که آیا در حاشیه این نشست رهبرای افغانستان با آقای ترامپ هم ملاقات خواهند داشت؟
هنوز در این مورد بر رسانه ها چیز گفته نشده، هرچند با مسئول رسانه های ریاست اجرایی ما صحبت داشتیم، اونا در این مورد چیز نگفتن که آیا آقای عبدالله با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواست کرد یا نه، و همچنان در برنامه رئیس جمهور غنی هنوز مشخص نیست که چنین چیزی وجود داره یا نه، ولی احتمال داره که رهبران افغانستان هم با بعضی از رهبران کشورهای جهان و اعضای ناتو دیدار داشته باشند، دیدارهای دوگانه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهد کردن یا نه.
تشکر میکنم خانم سیرت از شما. شنونده های عزیز، ای بود گزارش مستقیم از دور مقدماتی نشست رهبران ناتو در بروکسل که منشی عمومی ناتو در مورد آجدای کارفرانس با خبرنگاران در میان گذاشت. در اجلاس بروکسل طبق گزارش خبرنگار ما سمسام سیرت، کمک های ای پیمان به قوای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و سال قوای بیشتر به کشور و تربیه پرسنل تعلیمی مطرح است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، طوری که در اخبار شنیدین، اجلاس دو روزه علمای دینی در شهر جده عربستان سعودی قبل از ظهر امروز به وقت محل آغاز شد. رحیم گل ساروان خبرنگار تلویزیون آشنا در محل از این نشست به طور مستقیم گزارش میده. سلام آقای ساروان، میخواییم که از آخرین تحولات رویداد امروزی برای شنونده های ما بگوین.
به تشکر. کنفرانس دو روزه روز اولش همین اکنون به پایان رسید و علمای کشورهای 32 کشور که در اینجا اشتراک کرده بودن، بحثای بعد از ظهرشان که در درهای بسته بسر بودن بحث نمودن و روی موضوعات صلح و ثبات افغانستان صحبت نمودن و بالاخره یک اعلامیه را ترتیب نمودن که تا حال به رسانه ها شریک نشده و اعلامیه قرار است فردا در مکه مکرمه کعبه شریفه خوانده شود و به رسانه ها شریک ساخته شود. این روز اول کنفرانس در جده بوده و در این کنفرانس حدود 100 عالم دینی از کشورهای مختلف که از افغانستان 32 کشور در اینجا بود اشتراک کرده بود و کنفرانس روی بیشتر سر صلح و ثبات افغانستان است. امام کعبه یا مسجد حرام برای تمام اطراف در افغانستان که هم از طالبان و حکومت خواست که به صلح و به ثبات برسن و تسامح بین خود داشته باشند. رئیس سازمان همکاری های اسلامی کشورهای اسلامی هم نیز صحبت های داشتن و مصاحبه‌ای که با صدای امریکا داشت، اونا گفتن که از حکومت افغانستان و از طالبان میخواهند که به صلح بپیوند و از طالبان خواست که بیاید به صلح و به مذاکره بشینند و خواستهای خود از راه گفتگو مطرح کنند نه از راه جنگ، و گفتن که افغانستان سالهای درازی از جنگ آسیب پذیر بوده و دیگر وقت نزدیک رسیده که علما نقش بارزی را در صلح و ثبات افغانستان بازی کنند.
آیا واضح شده که تا حال علمای دینی در فتوا به حملات تروریستی و مسئله صلح افغانستان چیزهایی را مطرح کرده باشند؟
خب تا حال فیصله نهایی را اعلان نکردن که فردا اعلان میکنن، بحث هم روی یعنی بوده. بله. اما آنچه که حکومت افغانستان توقع از این کنفرانس داره این بوده که از علمای جهان خواست که جنگ افغانستان را مشروع غیر مشروع بخوانند و جنگ افغانستان که از سوی طالبان و گروه های دیگر بران داخته شده آن را ناروا بخواند و غیر مشروع، در این از طالبان بخواهد که بیاید مذاکره بکنه و از این هیئت از علمای جهان خواستن که به افغانستان برن و با طالبان مذاکرات بکنن و یا از پادشاه عربستان سعودی طالبان را به مسجد حرمین دعوت کنند تا اینجا بیاید و روی صحبت های را داشته باشند که این خواسته عمده حکومت افغانستان بوده و در این اتشفت. در یک خبر دیگه که حکومت افغانستان از علمای پاکستان هم دعوت به عمل آورده بود، از 15 عالم دینی پاکستانی دعوت شده بود که تنها یک عالم دینی و او هم رئیس کنسل نظارتی اسلامی از پاکستان هست و اشتراک کرده بود و که پاکستانی ها 14 عالم دینی دیگر پاکستانی ها اشتراک نکرده بود و حکومت افغانستان میگه که این دلیلش معلوم نیست که چرا علمای دینی پاکستان در اینجا اشتراک نکردند.
بله، آیا میدونین که معلومات به دست دارین که در برنامه فردا کیها صحبت خواهد کردن و علمای دینی چی مسائلی را مطرح میسازن؟
برنامه فردا چنین هست که اینا علمای دینی از جده به مکه حرکت میکنند، بعد از ادای عمره در حرم شریف اعلامیه مشترک را اینا ترتیب کردن و اعلامیه که تمام علما در اونجا نظراتش هست او را اعلام میکند و در این مفتی مصر در این هست، مفتی موریتانیا در این هست، مفتی نیم بلکه خطیب مسجد حرم به اغلب گمان سودیس فردایی را به پیش خواهد کرد و اگر سودیس چون در جنوا به سر میبرد تا ها نرسیده، اگر اونا نرسیدن از شیخ عبدالله صالح که یکی از خطیبای مسجد حرم است اعلامیه را پیش خواهد کرد و اعلامیه متمرکز بر این خواهد بود که جنگ در افغانستان جنگ دینی یا سبقه دینی ندارد و این جنگ باید پایانی بیابد، در حالی که طالبا از این کنفرانس را مخالفت خود نشان دادن. اما در اینجا این علما و مفتی ها میگوید که باید بالاخره طالبا به مذاکرات حاضر شوند و این مسائل از رای گفتگو هم نمایند.
تشکر میکنم آقای ساروان از شما. شنونده های عزیز، در این نشست حکومت افغانستان طبق گزارش خبرنگار ما رحیم گل ساروان توقع دارد که اشتراک کنندگان نشست به طالبا برای آغاز مذاکرات صلح و تحکیم آتش‌بس درخواست بدن. از طرف دیگه هم طبق گزارش خبرنگار ما دلیل عدم حضور علمای پاکستانی در این نشست روشن نشده و وقتی که ما هم مطلع شدیم شما را در جریان قرار خواهد دادیم. به رادیو آشنا صدای امریکا گوش بدین.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
و باز هم میپردازیم به افغانستان. مقام های ننگرهار تایید کردند که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر جلال آباد 10 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت میشنوید.
عطاءالله خوگانه سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و حوالی ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه یک پوسته تلاشی را در فامیلی های مولوی خالص در ناحیه ششم شهر جلال آباد هدف قرار داد. به گفته خوگانه در این رویداد به شمول دو کارمند امنیتی ملی 10 تن کشته شده و 4 تن دیگر به شمول 3 کارمند امنیتی ملی زخم برداشتند. سخنگوی وادی ننگرهار افزود که اجساد بیشتر کشته شدگان که افراد ملکی هستند سوخته است و قابل شناسایی نیست.
8 نفر از اثر آتش سوزی سوختند. معلومات تازه از سوی ارگانهای کشفی نداریم، ولی تروریست ها میخواهند با شیوه های جدید به مردم ما وحشت را نشان دهند. ممکن در این رویداد هم از مواد انفجاری جدید استفاده شده باشد که آتش سوزی در پی داشت و احتمال میرود که این حمله را گروه داعش انجام داده باشد.
یک مقام امنیتی که نمیخواهد نامش فاش گردد برادی واشنای صد امریکا گفت که حمله کننده انتحاری تجمع کارمندان امنیتی ملی را هدف قرار داده است. هرچند سخنگوی والی ننگرهار آمار قربانیان رویداد را 10 کشته و 4 زخمی گفت، اما این املا میاخیل مسئول مطبوعاتی رئیس هیئت این ولایت آمار کشته ها و زخمیان را بیشتر بیان کرد.
حمله انتحاری امروز به ما 12 جسد و 5 تن زخمی به شفاخانه آورده که وضعیت صحی مجروحین خوب است.
شاهدان رویداد تایید کردند که این حمله قوی بود و به مردم آسیب جانی و خسارات مالی وارد شده است.
نام نوید است. امنیت ملی تلاشی داشت. تصادفاً انفجار شد. زخمی زیاد. آتش خیلی زیاد بود. نفهمید که چی شد.
هرچند مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است، اما قبلا حمله های خونین انتحاری روزهای عید و حمله اخیر بر اقلیت های سک و اهل هنود را داعش پذیرفت. این حمله در حال به وقوع پیوسته است که عملیات این نیروهای امنیتی در بخش‌هایی از ولایت ننگرهار جریان دارد. قلوردوی 201 سیلاب به صدای امریکا تایید کرد که چندین روستا در ولسوالی بتیکود ننگرهار از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. با گفته مقام های اردو، در جریان عملیات های نیروهای افغان در بتیکود و حصارک ننگرهار 24 جنگجوی طالب کشته و شماری هم زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وال هم می‌پردازیم به گزارشی در مورد رأی اعتماد به یک قاضی محافظه‌کار. کاوانای 53 ساله یک قاضی محافظه‌کار است و در حلقات حقوقی و سیاسی واشنگتن چهره کاملا شناخته شده می باشد. او که در مقام قاضی فدرال سابقه طولانی داره، از نظر گرایش سیاسی به محافظه‌کاران نزدیک تر است و با حکومت جورج دبلیو بوش نیز همکاری داشته. او در کارنامه‌اش به عنوان قاضی فدرال قضیه های زیادی را فیصله کرده و با سیاست های موجود در قوه اجرایی و جنجال های واشنگتن بیگانه هم نیست. بیاین که تفصیل بیشتر موضوع را از همکار ما یلدا بکتاش بشنویم.
رئیس جمهور ترامپ آقای کاوانا را به حیث جانشین قاضی انتونی کندی در محکمه عالی آمریکا که به مدت 30 سال در این مقام کار کرد را در نظر گرفته است.
قاضی کاوانا در حال حاضر در پوانتون‌های هاروارد، ییل و جورج تاون تدریس می‌کند. در تمامی حلقات حقوقی آمریکا از او با عنوان قاضی قضات یاد می‌کنند. او در میان همقطاران خیش یک رهبر واقعی است.
اما موضع‌گیری کاوانا در مورد موضوعات جنجال برانگیزی چون قانونی شدن سقط جنین در آمریکا باعث نگرانی هر دو حزب حاکم در این کشور شده است.
اگر توسط سنا تایید شوم، من با ذهن باز در مورد دوسیه های حقوقی قضاوت خواهم کرد و من همیشه در جهت حفظ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و حاکمیت قانون در این کشور تلاش خواهم کرد.
و احتمال زیاد جلسه استماعیه کاوانا خالی از جنجال نخواهد بود. در حال حاضر در کنگرس وزنه به نفع جمهوری خواهان تنها با اختلاف دو رای سنگین تر است. اما دموکرات ها اعلام کردند که برای حفظ تعادل در محکمه عالی و جلوگیری از چرخش این محکمه به سمت راستگراها خواهند جنگید.
همه می دانند که بحث حقوق زنان و آزادی فردی اینجا مطرح است. ما حق داریم خود ما تصمیم بگیریم که چی وقت و چند طفل می خواهیم داشته باشیم.
مسائل بسیار حیاتی و مهم اینجا مطرح است. مسئله حق کارگران برای تشکیل اتحادیه و یا سندیکا، نفوذ پول افراد قدرتمند بر سیاست ایالات متحده و حق انتخاب امریکاییان برای ازدواج با کسی که خود می خواهند و حق رای برای همه.
اولین انتخاب ترامپ نیل گورسچ بود که ماه اپریل پارسال جانشین آنتونین اسکالیا که در سال 2016 فوت کرد گردید.
به گفته تحلیلگران، با وجود اینکه مخالفت‌های دموکرات‌ها کاملا قابل پیش‌بینی است، اما از آنجایی که آقای کاوانا محصول سیستم سیاسی در واشنگتن است و جمهوری خواه نیز در کانگریس امریکا در اکثریت قرار دارند، به احتمال قوی شانس زیادی برای گرفتن رأی اعتماد از کانگریس در اختیار دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین که بروی موج 100.5 FM ادامه دارم. ای هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که برای یک سفر یک هفته ای عازم اروپا می شود، شک و تردیدی را در مورد موقف و طرز تفکرش در رابطه با اتحادیه اروپا باقی نگذاشته و بر مصمم بودنش در مورد سهمگیری و مسئولیت پذیری بیشتر کشورهای اتحادیه اروپایی در بخش مصارف آن اتحادیه تاکید ورزیده. تفصیل بیشتر از خبرنگار از همکار ما نجیب خلیل می شنویم.
رئیس جمهور ترامپ در یک توییت صبح روز دوشنبه شکایت خود را در مورد عدم تعهد کشورهای اروپایی در رابطه با سرمایه‌گذاری ناتو تکرار کرد.
ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگر روی ناتو مصرف می‌کند. این منصفانه و قابل قبول نیست. با وجود که این کشورها مقدار کمک‌های خود را از زمانی که من رئیس جمهور شدم افزایش بخشیدند، اما باید بودجه بیشتر از آن مصرف کنند.
آقای ترامپ در یک گردهمایی هفته قبل در مونتانا تعهد کرد که به ناتو میگوید که صورت حساب‌های خود را بپردازد.
ناتو میخواهد که علیه روسیه محافظت کند، اما میلیاردها دلار برای یک معامله نفت با روسیه میپردازد. ما احمق هستیم که پول همه چیز را میپردازیم.
از جانب دیگر دونالد تسک رئیس شورای اروپایی در انتقاد از انتقادات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر عدم همکاری کافی اتحادیه اروپا در مصارف آن اتحادیه چنین گفت.
I would like to address President Trump directly.
می خواهم به رئیس جمهور ترامپ که برای مدت طولانی اروپا را تقریبا همه روزه به خاطر نظر خودش سهمگیری ناکافی در مورد قابلیت های دفاعی مشترک و سوء استفاده از ایالات متحده مورد انتقاد قرار داده است بگویم، رئیس جمهور ترامپ محترم، امریکا یک متحد بهتر از اروپا نداشته و نخواهد داشت. امروز اروپایی ها چندین مرتبه بیشتر از روسیه در مورد مصارف دفاعی می پردازند. این یک سرمایه گذاری در سیستم دفاعی مشترک اروپا و ایالات متحده است که با اعتماد در مورد روسیه و یا چین این را نمیتوان گفت. من باید بگویم که امریکای محترم، متحدینتان را قدردانی کنید. گذشته از همه شما متحدین زیاده ندارید.
در نشست این هفته ناتو، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز رئیس جمهور ترامپ را همراهی میکند، اما تنها نقش حمایتی را ایفا خواهد کرد. در حالی که بروکسل برای نشست دو روزه ناتو به تاریخ 11 و 12 ماه جولای آمادگی می‌گیرد، باشندگان آن شهر با وضع قیودات امنیتی برای رفت و آمد مواجه هستند و همچنان انتظار می‌رود که بعض اعتراضات و مظاهرات از جانب مخالفین اداره رئیس جمهور ترامپ صورت گیرد که اوضاع ترافیکی را پیچیده‌تر خواهد ساخت.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های ارجمند، شما درباره موضوعاتی که در برنامه‌های گفت و شنود انتخاب می‌کنید چه نظر دارین؟ آیا مسائلی را که ما در این برنامه انتخاب می‌کنیم مطالبی است که شما هم می‌خواین رویش بحث شود؟ شما علاقمند کدام مسائل هستین که در این برنامه بخواهیم او را مطرح بسازیم؟ لطفاً از طریق برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا نظریاتتان را با ما شریک بسازین. یادآور می‌شم که در برنامه امشب نجیبه خلیل روی تحولات در زندگی زنان صحبت میکنم. شما میتونین که سوالات خود در صفحه فیسبوک ما یعنی www.facebook.com/voa داری و همچنان در درش بکنین و در آدرس ایمیل و فیسبوک ما هم توجه داشته باشین که dari@voanews.com. منتظر نظریات، پیشنهادات و سوالات شما هستیم. برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 105 FM ادامه دارد. با ما باشید.